بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيه أول را قبل التعطيلي خواندیم، الآن تنبيه دوم و سوم هستیم. در تنبیه دوم بر سه مطلب تذکر می‌دهد. اولی و دومی چندان مهم نیست، مهم همان مطلب سوم است که بعداً میاد. حالا ما هر سه را با هم بحث می‌کنیم. الاول که تعبیر بیاریم که جامع‌تر باشد، الاول عنوان ما چی اونجا؟ عنوان جامع. الاجتماع من باب تزاهم، بهتر بگیم باب الاجتماع من باب تزاهم. این عنوان مطلب اول است، باب الاجتماع، باب تزاهم، علی القول بالامتناع. این قید را هم بیاریم، این مطلب اوله، باب الاجتماع من باب تزاهم علی القول بالامتناع. این مطلب اوله. اون این است که اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی بشیم، اصلا نباید نه کلمه تزاهم و نه کلمه تعارض به زبان بیاریم. کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، اینها ابدا میگن لا تعارض و لا تزاهم. اگر کسی در دار قصبی نماز بخواند، نه تعارضی هست نه تزاهم. مثل این است، البته مثل این است که کسی نماز بخواند، خدای نکرده به نامحرم هم نگاه کند. چطور در اونجا لا تعارض و لا تزاهم؟ بنابر جواز اجتماع امر نهی لا تعارض و لا تزاهم، البته به شرطی که قصد قربت متمشی بشه. و اما اگر گفتم نه امتناعی هستیم، امتناعی میگد باب تزاهم تعارض نیست. تزاهم هست اما تعارض نیست. چرا؟ تعارض این است که در مقام جهل با هم تکاذب داشته باشد، در مقام جهل قابل جمع نباشد. مثل که بگد لا بأس به بیع الازره، از آن طرف بگد بیع ثمن الازره سهتان. اینها در مقام جهل با هم تعارض دارند. اجتماع امر نهی علی القول بالامتناع از این قبیل نیست. شرع مقدس بفرمگد سل، از آن طرف هم بفرمگد لا تغصب. اینها با هم تکاذب ندارند، اما تزاهم دارند. یکی مفسده دارد، دیگری مصلحت دارد. این مفسده و مصلحه قابل جمع نیست. پس باید چه کار کنیم؟ باید یکی را بگیریم. معنی تزاهم اینه: تبین من اول ما ذکرنا، اگر ما اجتماعی شدیم اصلا نباید کلمه تزاهم و تعارض به زبان بیاریم. اما اگر امتناعی شدیم، تکاذب نیست، تعارض نیست، تعارض مال باب اجتماع و باب تعارض ادله است، التعادل و التعارض. اینجا تزاحم، یک طرف مفسده دارد، طرف دیگر مصلحت دارد، این دوتا با هم قابل جمع نیست، ولذا باید اقوا هما را بگیریم. ببینیم مفسده اقواست یا مصلحت اقواست. این مطلب اول. پس با عنوان بحث خورد، باب الاجتماع من باب تزاحم على القول بالامتناع. البته همه مطلب را نمیرساند، اما بخش مهم را میرساند. اولی را نمیرساند. اولی کدام؟ اگر قائل به اجتماع شدیم لا تزاحم ولا تعارض، ولی اگر قائل به امتناع شدیم مسلماً تزاحم هست اما تکاذب و تعارض نیست، اون مال باب تعادل و ترجیح. الامر الثانی، الامر الثانی، تقدیم احد الدلیلین على القول بالامتناع ليس من باب التخصيص. المطلب دومه، عنوان کوچک را میگیم، شرحش بعدن. تقدیم احد الدلیلین على القول بالامتناع، یا هوش حواس کجا، تقدیم احد الدلیلین على القول بالامتناع ليس من باب التخصيص، از باب تخصیص نیست. این عنوان عنوان مطلب دومه که شد تقدیم احد الدلیلین على القول بالامتناع ليس من باب التخصيص. توضیح هو، یه بابی داریم به نام باب تخصیص، اکرم العلماء الا الفساق، در فاسق مختزی نیست، اینا میگن تخصیص، بلکه عکسش هست. اگر گفتم تخصیصه، معنیش این است که در مورد تخصیص اصلا مختزی نیست. اما على القول بالامتناع اگر آمدیم لا تغصب را مقدم کردیم، معنایش این نیست که صلات مختزی نداره، نه صلات مختزی دارد، اما مقرون به مانعه. پس اگر امتناعی شدیم نباید خیال کنیم امتناعی معتقد به تخصیصه، که انهو خدا بفرمگد سل فی غیر مکان القصب نیست. تخصیص در جایست که در مورد تخصیص اصلا مختزی نیست. اکرم العلماء لا تکرم الفاسق، اصلا مختزی نیست. اما در اینجا نه، اگر لا تغصب را گرفتیم صلات مختزی دارد، اما مقرون به، دنبالش بگو، اما مقرون به مانع. مانع کدوم؟ اقوا. چه نتیجه میگیریم؟ میخواد از باب تخصیص باشد یا از باب تقدیم احد المختزیین علی آخر، چه فرق میکند؟ چه اثر دارد؟ تکرار کنم ببینم جواب میدی. خواه بگیم از باب تخصیص، لا تغصب، ارز کنم سل فی غیر مورد القصب، تخصیص. یا بگیم نه، تقدیم احد المختزیین علی الاخر، چه فرق میکند؟ فرق میکنه. اگر آمدیم روزی و روزگاری شرایط عوض شد، لا تغصب از اف شد، صلات اقوا شد، نماز تو صحیحه. اگر از باب تخصیص بود نماز تو صحیح نیست، اما اگر روزی و روزگاری لا تقصب ضعیف شد، سن اقوا شد، نماز شما صحیحه. کجا؟ فرض کنید بر اینکه من جهل به موضوع دارم، اصلا اطلاع ندارم که این خانه قصبیه، در اینجا نماز میخونم، نماز من صحیحه. کرا؟ تقدیم لا تقصب بر سرا از باب تخصیص نبود که مولا بفرمگد سل الا فی دار القصد، از باب تخصیص نیست، بلکه از باب تقدیم احد المختزدین على المختزد آخر. اثرش چیه؟ اگر روزی و روزگاری لا تقصب ضعیف بشود که انهو من جاهل به موضوع باشم، نماز من درسته. پس عنوان مسئله را فهمیدیم، تقدیم احد الدلیلین علی الاخر لیس من باب تخصیص، بل من باب تقدیم احد المختزیین علی الاخر، اقوا را بر اضعف مقدم کردیم. و لذا اگر خاطرتون باشد عرض کردم اگر آدم جاهل به موضوع در خانه قصبی نماز بخواند، همه میگن صحیحه، حتی قائلین به امتناع، حتی کسانی که میگن اقوا دلیلن لا تقصبه، همونها هم میگن اگر جاهل به موضوع شد صحیحه. چرا؟ چون صلات تخصیص نخورده که مولا بگه صل الا فی دار القصب، هر دو مختزی داشتن، اما یکی بر دیگری مقدم شد. اگر آمدیم روزی و روزگار جریان وارونه بشود، نماز این آدم صحیحه. تا اینجا دو مطلب را گفتیم. این دو مطلب در واقع جنبه مقدمی داشت. مطلب اول چه شد؟ عنوانش بفرمایید. باب الاجتماع من باب المختزی، من باب تزاهم، لا من باب تعارض. دوم، تقدیم احد الدلیلین علی الاخر لیس من باب تخصیص، بل من باب تقدیم احد المتزاهمین علی الاخر. این دوتا جنبه مقدمی داشت. الثالث، مهم همینه، الثالث. ثالث کدومه؟ مرحوم محقق خراسانی قائل به امتناع اجتماع الامر و النهی، معتقد است باید احده ما را مقدم کنیم. این بحث از نظر ما زایده. چرا؟ ما قائل به اجتماع امر نشدیم، اما چون محقق خراسانی قائل به امتناعه، میگد حتما باید احده ما را بر دیگری مقدم کنیم. احده ما کدومه؟ اقوا ملاکم، میزان در شناسایی اقوا ملاکن چیست؟ این سبا میگه ملاک در شناسایی اقوا ملاکن چیست؟ سرفمه یادته؟ میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زاید، فا و عین و لام است. میزان در شناسایی اقوا ملاکن از اضعف ملاکن چیست؟ چند تا ملاک گفتند؟ الاول، اقوا سندن یقدم علا غیر الاقوا سندن. فرض کنید که در روایتی آمده لا تقصب، در روایتی دیگر آمده سلی، و ما هم قائل به امتناعیم، باید یکی را بگیریم، باید ببینیم کدوم اصح و سندن هست مقدم بشود بر از اف و سند. اقوى سندن یقدم علل از اف سندن. من فکر میکنم محقق خراسانی در اینجا خیلی فکر نکرده. اقوى سندن دلیل نمیشود بر اقوى ملاک، و به تعبیر بهتر اقوى انکشافن دلیل بر اقوای منکشف نمیشود. سند اقواست که دلیل دارد که منکشف هم اقواست. این مطلب مال تعادل و ترجیحه، نباید ایشان در اینجا بیاند. در باب تعادل و ترجیح میگن اقوى سندن مقدم است بر از اف و سندن، این مال اونجاست. اشتباه کرده اینجا آورده. این جمله را حفظ کنید: اقوى انکشافن دلیل بر اقوای منکشف نیست. ممکنه واقعا یک سندی صحیح باشد، سند دیگر نسبت به اون صحیح نباشد، اما ملاک اون اقوى. ببین آیا آخون با اون عظمتی که در اصول دارد در اینجا چنین مطلبی را میگد که این مطلب مال تعادل ترجیحه. بحث ما در تزاهمه، بحث ما در تزاهمه. اقوى سندن دلیل بر اقوى مدلولن و منکشفن نیست. دوم، اقوى دلالتن یقدم علل اضعف دلالتن. حالا این بد نیست، اقوى دلالتن را مقدم کنیم بر اقوى بر اضعف دلالتن. مثال میزنن میگن لا تقصب اقوى دلالتن است از سله. چرا اقوى دلالتنه؟ بفرمایید چرا اقوى دلالتنه؟ میگن دلالتش شمولیه. لا تقصب اصلا نباید قصب را مرتکب بشود، باید ترک کند تمام افراد قصب را. اما سله یه دونه نماز بخواند کافیه. میگن دلالت اولی شمولیه، دلالت دومی بدلیه. شمولی اقوى دلالتن است از بدلی. لا تقصب تمام قصبه ها را ترک کن. لا تشرب الخمر تمام خمرها را ترک کن. سله یه دونه نماز بخوانی کافیه، لازم نیست که همه نمازها را بخوانی. این مقدمی است که آیا آخون در اینجا بیان کرده. این هم قابل مناقشه است. مناقشه چیه؟ مناقشه چیه؟ اون این است که آیا آخان مسئله را گم کرده. میزان در اقوائیت شمولیت و بدلیت نیست. میزان در اقوائیت دلالت شمول بدل نیست، بلکه دلالت لفظی و دلالت اطلاقی. اگر دوتا دلیل باشد، یکی دلالتش لفظی باشد بر عموم، دیگری دلالتش اطلاقی باشد، آقایان میگن دلالت لفظی مقدم بر دلالت اطلاقیه. پس میزان در اقوائیت دلالت بگو شمول و بدل نیست. میزان الدلالت الوضعیه مقدم على الدلالت الاطلاقیه. چرا مقدمه؟ چرا دلالت لفظی بر دلالت اطلاقی مقدمه؟ دلالت لفظی ذولسانه، زبان دارد، اما دلالت اطلاقی از سکوت مولا استفاده می کنیم. چون مولا ساکته میگم اطلاق داره، مسلماً دلیلی که زولسانه مقدم است بر دلیلی که ساکته. پس آیا آخوند محل بحث را گم کرده؟ میزان در اقوائیت و از عفیت شمول و بدل نیست، میزان دلالت لفظی که زبان دارد بر دلالت اطلاقی که بی زبانه. اطلاق این است که مولا ساکت باشد، اطلاق را استفاده کنی. من یه مثالی بزنم، یک دلالت لفظی را مثال بزنه. لا تکرم الفساق. یه دلالت اطلاقی هم مثال بزنه. اکرم عالمن. بینهما عموم و خصوصا بالوجه. حالا اگر آمدم شریح قاضیه، لا تکرم الفساق میگن اکرام نکن، اطلاق اکرم عالمن میگه اکرام کن. چه میکنیم؟ دلالت لفظی مقدم بر دلالت اطلاقی است. اینجا چه میکنیم؟ لا تکرم را مقدم میکنیم بر اکرم، بگم شریح قاضی قابل اکرام نیست. المیزان فی الاقوائیه احد الدلیلین دلالتش لفظه وضعی باشد، دیگری دلالتش اطلاقی عقلی باشد. میزان اینه. میزان شمول و بدل نیست. شمول و بدل اگر هر دو اطلاق باشن هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست. میزان یکی زولسان باشد، دیگری ساکت باشد. لا تکرم الفساق دلالت لفظی دارد، الفلام دلالت بر عموم. اکرم عالمن چون مولا گفته و سکوت کرده بگم فرق نمی کند، عادل و فاسق مسلمن اولی بر دومی مقدم. پس میزان در اقوائیت دلالت لفظی وضعی بر دلالت اطلاقی. اتفاقا در ما نحن فی هر دو دلیل ما لا تغصب و سله هر دو بفرمه دنبالش. اتفاقا در ما نحن فی هر دو دلیل ما دلالتشون اطلاقیه. لا تغصب اطلاق دارد، حال صلات و غیر صلات. سل اطلاق دارد در حال قصد و عدم قصد. دلیل ندارد که احده ما را بر دیگری مقدم کنیم. ولو لا تقصب شموله، سل بدله، اما شمول بدل سبب تقدم نیست. سبب تقدم دلالت لفظی بر اطلاقی. اینجا هر دو ساکت العلماء هستند. گفته لا تغصب سکته، بس لا تغصب فی حال سلات و غیر سلات. سل ساکته، سلاء فی القصب و غیر القصب. پس در ما نهر فیه ملاک تقدم نیست. الهنا کفایه را در دو مورد نقادی کردیم. دو مورد را بفرمایید. یک اقوا سندم مقدم می شود بر غیر اقوا. گفتیم ارتباطی به بحث ما نداره. قوت سند دلالت بر قوت منکشف نیست. دوم تقدم الشمول علی بدل. گفتم شمول بدل میزان نیست. میزان الدلالت اللفظیت الوضعیه علی الدلالت الاطلاقیه. مثال زدم لا تکرم الفساق اکرم آدمن. اما متاسفانه در ما نحن فی هر دو اطلاقه، هم لا تغصب اطلاقه هم سل اطلاقه. دلیل نداریم احده ما بر دیگری مقدم کنیم. الثالث نسبتا بهتره. اون کدومه؟ اون این است که عرض کنم خدمتون که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. از اینجا میخوان انگوش بگذارم بر تقدیم نه، میگن نهی مقدم است بر امر. چرا؟ چون در نهی مفسده هست، اما در امر مصلحت هست. دفع مفسده بهتر از جمع جلب منفعته. اون شاعر یه شعری میگد، میگد مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. از این قبیله میگن جناب قصبی مفسده دارد، جناب سلات مصلحت دارد. مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. لا تقصب را مقدم میکنیم بر سله. بیان ایشان یه صغرا دارد و یه کبرا و هر دو مخدوشه. اما صغرا معتقد است که اوامر مصلحت دارد، اما ترکش مفسده نداره. این بداشه. اوامر شارع دارای مصلحت اما مفسده نداره. این صغرا. دوم، اذا دارد امر بین المصلحت و المفسده، مفسده مقدم. ما بگیم هر دو مخدوشه. اما صغرا مخدوشه. صغرا کدوم؟ میگد اوامر مصلحت دارد، مفسده نداره. عجب. شما زکات ندهی، زکات مصلحت دارد، اگر هم ندهی مفسده دارد. جامعه به هم میخورد، نظام به هم میخورد. چطور بگید بر اینکه مصلحت دارد مفسده نداره؟ خیلی از واجبات فعلش مصلحت دارد، ترکش مفسده دارد. مثال دوم، جهاد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله مصلحت دارد، اگر ترک کنیم مفسده دارد. اگر جوانان ما چلوه مفسده صدام را گرفته بودن، صدام حکومت میکرد. بنابراین این صغرایی که میگم اوامر دارای مصلحت است و مفسده نیست، این شعرم پشتبندش میخونن مرا شر مرسان. این صحیح نیست. تمام اوامر یا قالبشون فعلشون مصلحت دارد، ترکشون مفسده. و اما کبرا میگن اذا دار الامر بین المصلحت و المفسده، ترک مفسده اولاست بر جلب مصلحت. اینم درست نیست. خیلی از جاها عکسه. باید ما مفسده را مرتکب بشویم، مصلحت بالاتر گیر ما بیاد. چطور؟ میخوام بریم به جهاد، اما باید از زمین قصبی رد بشیم. اینجا باید از زمین قصبی رد بشویم، مفسده را مرتکب بشویم تا آن مصلحت گیر ما بیاد. بنابراین یه همچه قاعده نداریم که ترک مفسده اولا من جلب المصلحه. هم صغرا باطله، هم کبرا. صغرا باطله، خیال کرده که اوامر مصلحت دارد و ترکش مفسده نداره. گفتم نه، خیلی از اوامر ترکشون مفسده دارد. کل جهاده از کنم و زکا. کبرا هم درست نیست که همیشه باید مفسده را جلو بندازیم، گاهی باید عکس کنیم. هنگام رفتن به جهاد ناچاریم که از زمین قصبی رد بشیم. دو، در بیابانی هستیم، گشنه هستیم، اگر نخوریم میمیریم، اکل میته جایزه. حفظ حیات واجب، اکل میته حرام. إذا دار الأمر بين حفظ الحياة و أكل الميتة، آقایان چه میگن؟ حفظ حیات واجبه، اکل میته حرام، اکل میته جایز. الهنا تم، عرض کنم خدمت که سه تا میزان، میزان ها رو بشماریم. آیا آخوند چون معتقد است امتناعیه؟ البته این بحث مال ما نیست، مال مرحوم بروجردی نیست، مال مرحوم امام نیست. آنها که قائل به اجتماع امر و نهیان به این تنبیه دوم نیازی ندارد. ایشان که قائل به امتناعه بگد احدهما را مقدم میکنیم، اما اقوى سندن او اقوى دلالتن او جلب المفتف المفسده اولا من جلب المصلحه، که سومی دلیل بر تقدم نهیه. خواهم بگن سومی دلیل بر تقدم نهی. البته اولی و دومی دلیل بر تقدم نهی نیست، ممکنه امر اقوا باشد، ممکنه نهی، اما سومی فقط دلیل بر این است که باید نهی را بر امر مقدم کنیم. الرابع الاستقراء الا تقدم النهی علی الامر. جای چهارمی که ایشان جای چهارمی که می شمارد باز دلیل بر تقدم نهی بر امره. اولی و دومی بیرنگه، میگد اقوا بر ازعف، دست نمی گذارد که اقوا کدومه ازعف کدومه، اما در سومی و چهارمی انگوش میگذارد که نهی اقواس امر از افه. سدنم را خوندیم. چهارم میگد ما ده به ده گشتیم. استقرا برگه هست، استقرا ده به ده گشتیم، فقه را مطالعه کردیم از کتاب طهارت تا کتاب دیار، دیدیم ازا دار الامر بین الامر بین الوجوب والحرمه، شرع مقدس بگو حرمت را بر وجوب مقدم داشتن. کجا؟ دو مورد. یک، ایام استظهار. استظهار زن کیه؟ زن استظهار میکند که عادتش هفت روزه، اما خون از عادت تجاوز کرده اما به عشره نرسیده، از عشره تجاوز نکرده، این سه روز را چه میگن؟ ایام الاستظهار. تستظهر هل انها حیضن او انها مستحاضه. اگر سر ده روز قطع شد حیضه، اما اگر ادامه پیدا کرد ما بعد العاده همش استحاضه است. میگن در این سه روز نمازش را ترک کنه، حرمت را بر وجوب مقدم داشتم. اگر این حیض باشد نماز حرامه، اما اگر استحاضه باشد نماز واجبه. آمدن حرمت را بر وجوب مقدم داشتن. این یک. دوم، من در بیابان هستم، اینا عین مشتبهین دارم، یک اینا دارم پاک یک اینا دارم نجس، و میخوام وضو بگیرم. امام فرمود یحریقهما و یتیمم، هر دو را بریز دور تیمم کن. و حال اینکه از یک طرف یجب التوضو، از یک طرف هم یحرم استعمال الماء النجس فی الوضوء، حرمت را بر وجوب مقدم کردن. به تعبیر کفایه نهی را بر امر مقدم کردن. این هم دلیل چهارم، مرجح چهارم. عرض کردم در اولی و دومی نمیگد کدام، فقط میگد اقوا، اما در سومی و چهارمی بگد حتما نهی را بر امر مقدم کن. گناه از علیه استقراء این است که انسان ده به ده بگردد، قریه هست استقرا. شما ادعا کردید، دو تا مثال آوردید، با دو مثال که استقرا درست نمیشه. اقل نه 10-20 مثال بیار که شرع مقدس نهی را بر امر مقدم کرده. در مقام مثال دو تا مثال آوردی، یکی ایام استظهار، یکی هم الى عین مشتبهه. این اولا. و ثانیم، اما زن از این نظر نهی مقدمه که دلیل دارد، نهی را در آنجا مقدم کردن دلیل دارد. دلیلش کدومه؟ دلیلش کدومه؟ استصحاب حیض. زن میگد من تا دیروز حائض بودم، الانم حائضم بلا بعد العاده و قبل العشره، استصحاب حیض دارد. دوم قاعده امکان، ما امکن ان یکون حیضن فهو حیضن. بگو ما امکن ان یکون حیضن فهو حیضن. این امکن ان یکون حیض، بنابراین اولا استقراءتون ناقصه، ثانیا در اینجا دلیل شرعی داریم. این از باب تقدیم نهی بر امر نیست، از باب دلیله، یا استصحاب حیض و یا قاعده امکان، امکن ان یکون حیضن. بله بعد العشره لا یمکن، اما قبل العشره یمکن. و اما اون اینا عین مشتبهین، اون به خاطر این است که چیزی که بدن دارد بر چیزی که بدن ندارد مقدمه. شما در بیابان هستید، وضو نگیر، به جای وضو چه داری؟ بدن داره، تیمم کن. این اسباب این است که چیزی که بدن دارد مقدم است بر چیزی که بدن نداره. ولذا عرض کنم خدمتون که اگر یه دونه آب داشته باشیم، بدنم نجسه، وضو هم ندارم، آب را در کجا مصرف کنم؟ در طهارت خبثیه یا در طهارت حدثیه؟ یه دونه آب دارم، دو تا هم مصرف دارم، عبایم نجسه که باید نماز بخوانم، محدثم هستم، آب را در کجا مصرف کنم؟ در خبثی. چرا؟ چون خبثی بدن نداره، اما وضو بدن دارد، تیمم میکنم. این قانون کلیست که اسلام در جایز که بدن دارد اون را مقدم میکند بر این که بی بدنه، عرض کنم اون بی بدن را مقدم میکند بر اون که بدن دارد. در یحریقه ما که میگد بریز، چرا؟ چون اگر وضو بگیری 50% بدنت نجس شده، به جمع که با یکی وضو بگیری ممکنه همان نجس باشد، 50% نجسه. میگد بابا جون 50% نجاست را رها کن، برا تیمم کن. این از باب این است که ما لا بدل له، بگو ما لا بدل له یقدم على ما له بدل. ولذا میگن اگر وضو بگیری 50% بدنت نجس، رها کن، برو تیمم کن. میزان هم مثال اینه، اگر در بیابان من طهارت خبثی و طهارت حدثی دارم، یه دونه آب دارم، ما لیس له بدل یقدم، میگه عبارا بشو، اما ما له بدل وضو نگیر، برو تیمم کن. پس این دلیل چهارم، نه حسنش درست شد نه حسینش، حسن درست نشد، استقرا نکرده بود، دوتا مثال. حسینش درست نشد، عرض کردیم اولی از باب دلیل استصحاب حیض یا قاعده امکان، ما نحن فی هم از قبیل ما لا بدل یقدم الا ما له بدل. اگر وضو بگیری با دوتا که قطعا ان نجس میشه. با یکی وضو بگیری قطعا 50% نجسه. این رها کن، برو تیمم کن. تمام، همینجا بحث تمامه. ولی کفایه در اینجا یه بحثی در این اینا این مشتبهین دارد و جای مشکل کفایه است. آقایان مطالعه کنید، فردا در اطراف این بحث خواهیم کرد انشاءالله.